أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. در بحث گذشته اشاره کردیم به تقریب خامسی در حل اشکال بعد از بیان تقریبات اربعی اجلی محققین، من جمله تقریباتی که از محقق نائینی، از محقق حائری، از مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر قدس الله ارواحهم بیان کردیم. تقریب اول هم که تقریب بود که یکیم از مرحوم آخوند نقل می شود، یعنی خود ایشون این تقریبات رو در کفایه بیان کردند که خود کلام مرحوم آخوند سه تقریب بود که بر هر سه تقریب اشکال وارد شد. منتها تقریبات دیگر رو ما بلا اشکال تلقی می کردیم، یعنی هم تقریب میرزای نائینی، هم تقریب محقق حائری، هم تقریب مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه. ولی خب اینجا یک تقریب خامسی هم شاید به تمام از این تقریب خامس به تقریب اسد و اخسر تعبیر کرد، یعنی هم ساده تر است و اخسر است، هم شاید اخرا بشه. این تقریب رو می شود با سه بند توضیح داد. بند اول این است که ما در گذشته گفتیم که سیره عقلائیه، سیره متشرعیه، ارتکاز عقلائی که البته فرق بین اینها را هم من نیان کردیم در گذشت، اینها می توانند در ظهور کلام اثر کنند، یعنی به کلام ظهور بباشند، خود لفظ ظهور بباشند. وقتی که لفظی در بستر یک سیره عقلائیه بر امری قائم شد و این لفظ معنایی دارد که این معنا همون معنایی است که در سیره عقلائیه وجود دارد. این سیره عقلائیه اون لفظ ظهوری متناسب با خودش به وجود میاره. ولی اگر سیره عقلائیه مثلا عموم داشت، حالا اون لفظ عموم نداشته باشه، از لفظ نتوانیم عمومی یا اطلاقی استفاده کنیم، ما اطلاق لفظ به دلیل اطلاق سیره عقلائیه اطلاق معنی سعه است، نه اطلاق معنی مقدمات حکمت و حکمت. اگر سیره عقلائیه سعه داشت، لفظ هم همین معنا رو پیدا میکنه. به خلافش هم همین است، اگر سیره عقلائیه محدود بود، لفظ رو محدود میکنه، معنای لفظ رو، ظهور لفظی رو محدود میکنه. سیره عقلائیه، سیره متشرعیه، ارتکاز عقلائی و در بسیاری از موارد با همین ارتکاز عقلائی استدلال میشه. فرض کنید حالا بعضی از مثلا فرض کنید که فقها در مسئله غیر ذکوریت در مثلا قضا یا در حاکم خواهی از همین استفاده میکنه، یعنی این سیره متشرعیه قائم وقتی بوده، قائم بر تغییر بوده. حتی اگر لفظ پی نفسه غیب نداشته باشه، این لفظ خود به خود به دلیل سیره عقلائیه یا سیره متشرعیه تغییر میکنه. مثلا در بعضی از موارد این مسئله بسیار ثمره داره. حالا در ما نحن فی، در ما نحن فی هم همین رو میگیم. اینجا اولا مطلب که سیره عقلائیه قائمه بر عمل به خبر ثقه ولو مع البساطه وجود داره، یا فرض میکنیم که وجود داشته باشه. اگر چنین سیره عقلائیه وجود داشت، این سیره عقلائیه میتواند در ظهور لفظی اثر کنه و به لفظ ظهور بده. این اول مطلب. مطلب دوم این که سیری و قلائی اگر قائم شد بر حجیت خبر ثقه محل واسطه، که سیری و قلائی، سیری و قلائی قائمی بر مجعول است نه بر جهل. یعنی که سیره، سیره است دیگه، سیره است یعنی چی؟ یعنی این اغلا در عمل به خبر ثقه عمل میکنن، خبر ثقه رو حجت میدانند، خب این مجهول. نه این که بگیم سیره قلعی بر جعل حجیت قائم شده، این که نیست، وقتی سیره یعنی سیره بر مجهول. در اوائل بحث همین مسئله اخبار و الواسطه این رو گفتیم، گفتیم اشکالی که در اخبار و الواسطه وجود داره در این که این دلیل لفظی که جعل کند حجیت برای خبر، این نمیتواند شامل خبر و الواسطه بشود. چرا؟ به دلیل این که با جعل واحد نمیتواند هم موضوع رو جعل کرد هم حکمش رو، یا نمیتوان مثلا اول حکم رو جعل کرد بعد حکمش رو. مسئله مثلا جعل بود، گفتیم اشکال سر جعله که این جعل واحد نمیتواند هم به خبر اول هم به خبر دوم که خبر واسطه است تعلق بگیره، اشکال سر جعل. و گفتیم در مجعول اشکالی وارد، چون مجعول یتعدد به تعدد خبر، چون اگر مجهول رو در نظر بگیریم که خود حجیت خبر باشد در خارج، خب هر خبر یه حجیت پیدا میکنه. اگر هر خبر یه حجیت داشته باشه دیگه اون اشکالات نمیاد، کلن هر دو اشکال وارد نمیشه. اشکال ما سر مجهول نیست، اگه مجهول باشه مجهول به تعدد اخبار متعدد میشه، هر خبر یه حجیت پیدا میکنه. چون چنین است دیگه اون اشکال سابق وارد نمیشه، هر دو اشکال وارد نمیشه. خب سیره و قلائی، سیره قائمه بر مجهول نه بر جهل. سیره و قلائی قائمه بر این است که اغلا در اخبار ثقه هم به خبر ثقه بلا واسطه عمل میکنند هم به خبر ثقه معل واسطه. وقتی و وسائط ثقات بودن و اخبار ثقاتی که در واسطه قرار رو میگیرن هم این رو مثل خبر ثقهی بلا واسطه میدن. پس سیره و قلائیه قائم بر مجعول است نه بر جهل. خب این هم مطلب دارم. مطلب سوم، بگید بند سوم در توضیح مطلبی که ما ادعا میکنیم، و اگر سیره و قلائیه ای داریم و این سیره و قلائیه قائمه بر تعدد مجهوله و این سیره و قلائیه در ظهور دلیل لفظی داله بر حجیت خبر ثقه اثر می گذارد و او ظهور می دهد، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که اون وقت دلیل لفظی داله بر حجیت خبر ثقه ظهور در تعدد مجهول پیدا میکنه، یعنی ظهور پیدا میکنه در اینکه این جعل جعلی است که علی نحو الانحلال برای هر خبری یک حجیتی جعل میکنه، ظهور پیدا میکنه دلیل لفظی در انحلالیت. یعنی معلوم میشود که این دلیل لفظی اگر جعل حجیت کرده پس برای هر خبری یک حجیت وجود داره، حجیت ها متعددن به تعدد خبرها چون مقتضای سیری و قلائیه اینه. وقتی سیری و قلائیه اقتضا کرد که مجهول متعدد باشد به تعدد اخبار، اون وقت دلیل لفظی ظهور پیدا میکنه در تعدد جمع. حالا دلیل لفظی فرض کنید، حالا اگر کسی از مفهوم آیه نبع استفاده کرد، چون اصل شبهه خبر معل واسطه رو اصولیین در بحث دلالت آیه نبع بر حجیت خبر مطرح کردند، منتها ما گفتیم نظم بحثی اقتضا میکند که ما این بحث رو بنازیم عقب، اونجا بحث نکنیم، اینجا بحثش کنیم. حالا اگر کسی قائل شد به این که بله آینه و ظهور در جعل حجیت بر این خبر عادل دارد، اینجا اکم فاسقون بنا به این متبینو، تا مفهوم چنده است که اینجا اکم عادلون بنا به این فلا تبینو، یعنی پس اقبل و خبره لا تبینو. این سیره مطلعیه به این مفهوم ظهوری میبخشد، ظهور در جعل حجیت برای کل خبرین از اخباری که در سلسله وسائط قرار میگیرند، هم خود خبر بلاواسطه هم اخباری که معلواسطه هست. خب اینا میتقریبی شما میگید که ما میخوایم دلالت دلیل لفظی رو بر حجیت اخبار معلواسطه درست کنیم. با این تقریب دلالت دلیل لفظی بر حجیت اخبار معلواسطه درست میشه. دیگه نیازم به این بحث های پیچیده‌ای که گفتیم، حالا چه از محق ناینی، چه از مقاهری، چه از روحای صدقند سنگاه روحا، نیازی نیست به دلیل به نظر ما. البته مرحوم امام حضرت امام یه مطلبی دارند بعد از تقیم بحث اخبار معلواسطه میبرد که ما از طریق سیره و بلایی بحث اخبار معلواسطه درست میکنه. این جواب به نظر ما جواب درستی نخواهد بود، چون بحث ما در سیره و قضائیه نیست. بحث ما در این است که دلیل لفظی آیا اقتضا میکند، آیا شامل خبر معلواسطه میشود یا نمیشود. این که ما مشکل رو با سیره و قضائیه درست کنیم، یعنی میگیم سیره و قضائیه چون قائم بر، یا سیره متشرع چون قائم بر حجیت اخبار معلواسطه است، پس اخبار معلواسطه حجت به سیره. اگه بخواییم تماسیس کنیم که از اول گفتیم این اشکال در سیره اصلا وارد نیست، و همه این بحث ها و اشکال ها در این است که ما چکار کنیم که دلیل لفظی رو اگه کسی به سیره نخواد عمل کنه و به هر وجهی در سیره اشکال کنه، آیا دلیل لفظی رو میتوان شامل جعل حجیت برای اخبار مروز دانست یا نه؟ کل بحث ما سر چیست؟ سر اقتضای ظهور لفظی است در دلیل لفظی داله بر حجیت خبر. آیا این دلیل لفظی داله بر حجیت خبر مثل فرزند همین مفهوم آیه نبع یا روایات، یا روایت ادای سوال احل التشکیک و فیما یربیه ناثقاتنا، یا امثال این ادله لفظی، آیا میتوانند این ادله لفظی بنابراین که در مقام جعل حجیت برای خبر واحد، آیا جعل حجیت برای خبر واحدی که در این ادله لفظی آمده میتواند شامل خبر معل واسطه بشه یا نمیتواند بشه؟ گفتیم بحث اینجا ما نمیخوام استدلال به سیره و قضائیه کنیم، دلیل لبی باشه، ما میخوام استدلال به دلیل لفظی کنیم. گفتیم سیره و قضائیه به دلیل لفظی چی میکنه؟ ظهور میده، مثل قرینه متصله میماند. دیروز گفتیم، عرض کردیم که ما ببینید یک فرقی که بین قرینه متصله و قرینه منفصله وجود داره که این فرق مهمی است. اما این رو خوب در مباحث او الفاظ بینید توضیح دادیم که قرائن متصل از جمله قرائن حالیه، قرائن محالیه، ارتکاز اخلاقی، سیره اخلاقیه، اینها قرائن هست. اگر سیره اخلاقیه سعه دارد، اینجا بحث اطلاق نیست تا بگیم دلیل لبیس اطلاق نداره، بله دلیل لبیس اطلاق نداره. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی مقدمات حکمت داره جاری نمیشه. چون این چیه؟ چون این سیره و قبل سیره از عمل اطلاق در جایی بودش. حالا اگر این سیره عملیه ای داریم که این سیره خود به خود سیره واسعه است، خود این سیره سعه دارد، یعنی این سیره و قلائیه همون طوری که بر عمل به خبر واحد ثقه بلاواسطه قائم است، بر عمل به خبر ثقه معلواسطه نیز قائم است. سیره عملیه است، این سیره به لفظ ظهور می، یعنی اگر در بستر چنین سیری شارع بیاید به حکمی در همون مورد سیره صادر کنه. سیره قائم بر حجیت خبر است و حجیت خبر رو هم شامل حجیت خبر محل واسطه میداند. بعد ساره توی همچه بستری اومد گفت به خبر ثقه عمل کنید. کسانی که این خبر رو از ساره میشنوند از این چه میفهمند؟ میفهمند همین کاری که ما میکنیم همین رو ساره چه کار کرده؟ همین رو قبول میکنیم. به لحظ ظهور میکنیم. مثل قرینه متصله میمونه. فرق بین قرینه متصله و قرینه منفصله این است که قرینه متصله ظهور سازه، یعنی مدلول تصوری لفظ رو درش تصرف میکنه. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، اصلا این اکرم العلماء الا الفساق، این العلماء الا الفساق مدلول تصوریش نیست، که یعنی عالم غیر فاسد. بخلاف این که اگر بگه اکرم العلماء، اگر گفت اکرم العلماء، اینجا عموم منعقد میشه، ظهور در عموم منعقد میشه، تمام میشه. مدلول تصوری باید دوستان دقت کنند که فرق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیق. مدلول تصوری که میگیم یعنی اون معنایی که از لب تو ذهن میاد، میشه مدلول تصوری. اون معنایی که ما از لفظ تصور میکنیم به ذهنمون میاد، میشه مدلول تصوری. این مدلول تصوری داریم، این مدلول تصدیقی داریم. مدلول تصدیقی این است که متکلم از این لفظ که این معنا رو دارد چه چیزی اراده کرد. این تصدیقه، یعنی ما دیگه تصور تنها نیست، یعنی ما تصدیق پیدا میکنیم که اراده این معنا را از این لفظ. ممکنه لفظ مدلول تصوریش چیزی باشه، لکن مدلول تصدیقیش چیز دیگری باشه. البته ما در مجازات این رو گفتیم، مجازی که قرینه متصله دارد باز این تصرف در مدلول تصدیقی نیست، تصرف در مدلول تصوری است. این فرقی است بین از عرض ما به عرض وزیز بزرگانی که در این زمینی گفت فرمایش. حالا این بحث این که عام بعد تخصیص، آیا این عام بعد تخصیص ظهور دارد بعد تخصیص؟ آیا ظهور دارد در مابقی یا ظهور در مابقی ندارد؟ این حرفی که دارد، این مشکل گفتیم با اساس این عرض ما حل میشه. عام حتی بعد تخصیص ظهور در همه مصادیقش داره، ظهور داره. ظهورش اگر تخصیص، اگر مخصص چه باشه؟ مخصص، مخصص منفصل باشه. اگر مخصص مخصص منفصل باشه ظهور عام در عموم به هم نمی خورد. بله؟ بله، بعد تخصیص وقتی مخصص میاد، اگر مخصص مخصص منفصل باشه بعد تخصیص هم مخصص منفصل، همچنان ظهور عام در اراده کل افراد و مصادیق سر جای خودش باقی، ظهورش باقی است. چه چیزش به هم میخوره؟ مدلول تصدیقش به هم. یعنی قرینه منفصله میاد میگد که متکلم میگفت اکرم العلماء، بعد آمد گفت منظور من از اکرم العلماء همه علماء نبود، بلکه خصوص علمای غیر فاسد که مقصود من این بود. لفظ من دلالت بر همون داشت، مقصود من این نبود. این که این همه میگه مراد جدی، مراد جدی، مراد جدی، منظور اینه. مراد جدی یعنی همون مدلول تصدیقی کلام. این که ما گفتیم ما تو اصول که مباحث الفاظ رو بحث می‌کنیم، حالا من ناچارم این اشاره رو بکنم چون این بحثا که مطرح میشه، این که میگن مباحث الفاظ اصولی همون مباحث لغوی است، اما چون در مباحث لغت درباره اینها بحث نشده و ثمره فقهی داشته لذا آوردن تو اصول بحث نشد، گفتیم فرمایش درستی نیست. اصلا مباحث الفاظ اصول ماهیتاً با مباحث ادبی و لغوی متفاوته، ماهیتاً متفاوته. مباحث لغوی، مباحث ادبی درباره صحت کلام بحث میکنه، کلام صحیح چگونه ادا بشه، اگه باید درست صحبت کنی چگونه درست صحبت کنی. اما مباحث الفاظ اصولی کاری به صحت بیان، صحت لفظ یا حتی جمال بیان هم ندارن. کارشون اینه که بعد از اینکه بیان صحیحی است، متکلم حرفشو زده، درستم حرف زده، خوبم حرف زده، حالا مقصودش رو چگونه از حرفش میتوان کشف کرد؟ این بحث مهمه، از مهمترین مباحث حتی علوم انسانی امروز، مهمترین شاید بگیم مباحث علوم انسانی که بحث جامعه شناسی توشه، بحث انسان شناسی توشه. اصلا جامعه شناسی جامعه بر اساس تفاهم برقرار میشه. ما داریم میام تو اصول بحث اون قواعد تفاهم رو که مردم اگر بخوان با هم دیگه مطالبی رد و بدل کنن چگونه میتوانیم، بر چه قواعدی میتونیم مقصود طرف رو برش تحمیل کنیم، میگیم تو مقصودت اینه، چه قواعدی داریم؟ این قواعد داریم، قواعد اصولی ما قواعد فهم مراد است، نه قواعد کلام. لذا میگیم معیار میدهد، نه معیار صحت الکلام، بلکه معیار صحت الفهم. سر و کار ما در اصول، در مباحث الفاظ اصول، با مرادات جدی است که ما چگونه بتوانیم مراد جدی متکلم رو به دست بیاریم، یعنی همون مدلولات تصدیقی. اگر درباره مدلولات تصوری بحث میکنیم، برای اینکه چی؟ برای اینکه مقدمه بحث مدلولات تصدیقی رو درست کنیم. خلاصه سیره عقلائیه این مدلول تصوری رو درست کنیم. درست بید یا استعمال بگید درست سخن گفته شده، بعد حالا آیا درست سخن گفتی یا نه؟ ما گفتیم سه جور معیار ما تو مباحثمون، سه جور مباحث معیاری داریم. یک معیار، معیار صحت و تفکیر است که ما قانون درست فکر کردن، درست استدلال کردن رو در منطق یاد میگیم. یک قانون، این قانون معیاری، قانون درست سخن گفتن است. این قانون درست سخن گفتن رو کجا می آموزیم؟ در ادبیات می آموزیم. یک قانون سوم، قانون درست فهمیدن است. درست فهمیدن مقصود متکلم از کلام او، این رو ما تو اصول می آموزیم و بحث می کنیم. حالا برگردیم به اصل بحث. خلاصه سیره عقلائیه موجب این میشه که یا هر قرینه متصلی، حتی قرینه عقلی، قرینه عقلی به لفظ ظهور میده، لفظ رو توسعه میده یا تضییق میکنه، احیانا ظهور میده به لفظ، به خود مدلول تصوری ظهور. ظهور که میگیم یعنی مدلول تصوری. البته با در مباحث الفاظ گفتیم که اولا تعبیر به دلالت هست و دلالت اعم از ظهور است. حالا ولی حالا میگیم جو ظهور با انو بس در ظهور. خب بنابراین اگر سیره عقلائیه ما داشتیم بر این که خبر ثقه مع الواسطه هم این حجت است، یا یعمل به عمل میکنه به خبر ثقه، توی هم چه بستری آمد گفت به خبر ثقه عمل کنید؟ عقلا چه میفهمن از این که میگه به خبر ثقه عمل کنید؟ یعنی همین کاری که شما میکنید همین رو من تجویز کردم، یا همین رو من قبول دارم. ظهور میبخشد به کلام سیره عقلایی. بنابراین خب وقتی هم سیره عقلایی بر مجعوله نه بر جهل. از اول گفتیم اگر ما مجعول رو در نظر بگیریم، مجعول خواه نخواه متعدد به تعدد چیه؟ به تعدد خبر. هر خبر یه حجیت بگیره. بنابراین دلیل لفظی جعل حجیت برای خبر ظهور پیدا می کنه. در چی؟ در جعل مجهولات، یا بگید در جعول متعدده به تعدد اخبار. اینجوری بگید جعول متعدده، یعنی برای هر خبر یه جعل بگید، چون ظهور در مجهولات متعدده دارد. خب مجهولات متعدده یعنی جعول متعدده، یعنی این جعلی که در لفظ جعل واحدی است، این در حقیقت منحل می شود به عدد اخبار و اخباری که در این سلسله خبر معرفت وجود دارد. مثل این است که بگوید اگر مثلا خبری نره که کلینی گفت، قال کلینی، قال ابراهیم بن هاشم، قال علی بن ابراهیم، قال حسین بن سعید، مثلا فرض کنید بالعکس، قال کلینی، قال علی بن ابراهیم، قال ابراهیم بن هاشم، مثلا از حسین بن سعید، از امام معصوم سلام الله علیه. این مثل این است که برای هر یک از این خبرها یک حجیت در جهت می‌کند. ای گفت لا یسعنی احد التشکیک فیما یروی عن ناطقاتنا، و این لا یسع التشکیک یعنی یجب العمل، یجب القبول، یجب عرضت که التزام عملی این خبر. این معنی است که برای هر خبری یک حجیت هست. به کلام شارع در جعل حجیت ظهور در جعول متعدده ایجاد میکند. مشکل هم گفتیم اگه جعول متعدده بود دیگه مشکلی نیست، هر خبری جعل خاص خودش داره. اینطور نیست که با جعل واحد هم خبر هم حکم هم موضوعش درست بشه، یا با جعل واحد اول حکم درست بشه بعد موضوعش درست بشه. جعل واحد در کار جعول، جعول متعدده. به نظر ما این تقریب تقریب اسد و اخسر است و مشکل رو از بیخ. تمام این بحثی که ما تا کنون کردیم در مقام اول از دو مقام بحث درباره خبر مع الواسطه گفتیم. درباره خبر مع الواسطه دو بحث، یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. بحث ثبوتش این است ممکن است، ممکن جعل حجیت برای خبر مع الواسطه با دلیل لفظی که امکان داره یا امکان نداره، با بیاناتی که محققین بیان کردن، با بیانی که با عرض کردیم، چون برای ممکنه، ممکن است که لفظ جعل کنه حجیت رو برای خبر واحد ثقه، و این جعل حجیت برای خبر واحد ثقه جعل متعدد به عدد اخبار مع الواسطه و بلا واسطه باشد. میشه با توجه به این قرینه اقنائیه یا قرینه سیری متشبعه که بیان کرد. حالا بحث دوم ما، مقام دوم، بحث در مقام اثبات. حالا ما اصلا دلیلی داریم عملا که این دلیل شامل اخبار مع الواسطه بشود؟ این برای مقام اثبات. تا کنون گفتیم میتونیم دلیل داشته باشیم یا نمیتونیم دلیل داشته باشیم. میتونیم دلیل داشته باشیم. دلیل میتونه بیاد اخبار مع الواسطه رو هم حجت کنه. حالا بحثمون این است که حالا همچه دلیلی داریم یا نداریم، دلیلی که بخواهد اخبار مع الواسطه رو هم حجت کند. ما در مباحث دلیل بر حجیت خبر گفتیم از این ادله داله بر حجیت خبر دو دلیل سالم موندند، یعنی دو دلیل قابل احتجاج بودند، یکی روایات یکی سیره. گفتیم استدلال به آیات نتوانستیم یه ظهوری در آیات پیدا کنیم که در آیات شد بچی و جهل حجیت برای خبر واحد. حالا اشکالاتی که بعد همون مفهوم آیه نبع یا سایر آیات گرفته میشه، یعنی بر ذکور آیات. اما گفتیم سیره و روایات دلالتشون در حجیت خبر ثقت ها هست. حالا ببینیم اول سیره رو بحث میکنیم بعد بیام روایات. بیام آیه سیره دلالت دارد، سیره قائم شده بر این معنی یا نه؟ لا شک فی قیام سیرت المتشرعیه و كذلك السيرة الأقلائية بر حجیت خبر مع الواسطه. البته اینجا گفتیم که ما هر جا سیره متشرعیه مطابق با سیره اقلائیه داریم، خب معلوم شه این سیره همون سیره اقلائیه است. و متشرع به عنوان اینکه هم بعض الاقلاء هم من الاقلاء بر این سیره جاری شده، و این سیره هم اگه سیره مبضات از سوی شارع باشد، خب حاکی از رضای شارع و حاکی از جهل شارع است. حالا یا سیره متشرعیه بفهمد یا سیره مقلائیه، هر دو سیره تون واحده است. سیره متشرعیه هم برگشتش به چیز، به سیره مقلائیه. این سیره که حالا سیره متشرعه بفرمایید یا بفرمایید سیره مقدمه، لا شک فی قیامها علی حجیت خبر ثقه و انکار معلوم صده. دلیل بر چنین سیره ای اولا مراجعه به سیره فقلا در جامعه است. ما میبینیم مردم که به خبر ثقه عمل میکنن، اگه این خبر ثقه خبر ثقه محل واسطه باشد به اون هم عمل میکنن، به همون نقطه‌ای که خبر ثقه مباشر عمل میکنن به خبر ثقه محل واسطه هم عمل میکنن. یا اگر این نقطه الغای که الغای احتمال کذب است و الغای احتمال خطا در خبر ثقه، در خبر هر عاقلی الغای احتمال خطا میکنن، اما الغای احتمال کذب فقط در خصوص خبر ثقه انجام میده. نکته خبر ثقه و امتیازش بر خبر غیر ثقه این است که در خبر ثقه احتمال کذب رو هم چکار میکنن؟ این رو الغا میکنن، بهش احسان نمیکنن. حالا اگر ما به سیره عقلایی رجوع کنیم، ببینیم که اگر خبر ثقه داشتیم، این خبر ثقه همونطوری که خبر ثقه مباشر خبر ثقه بلاواسطه رو احتمال خطا و کذبش رو الغا می کنند و بهش عمل می کنند، بهش ترتیب اثر می دهند، در اخبار ثقه محل واسطه هم همین کار رو می کنند. یعنی فرق بین خبر اول با خبر دوم و خبر دوم با خبر سوم، خبر سوم با خبر چهارم قائل نیست. این خبر ثقه است، اونم خبر ثقه، اونم خبر ثقه. نه چون نیست، حرف بستگی دارد به این که اعتماد بر وثاقت گاهی تعدد وسائط چیکار میکنه در همین خبرهای عقلایی متعارف در بین مردم. تعدد وسائط اعتماد رو یعنی وثاقت رو شل میکنه، یعنی میگه خب این اولی ثقه است دومی. اما اگر آمدیم به شکلی اخبار معلوماتی بود که برای عقلا و وثاقت همه وسائل محرز شد، نه اینجا هم فرق نمی کنه بین این که خبر معلوماتی باشه یا خبر بلا معلوماتی باشه، در تعدد وسائل و کثرت وسائل احراز وثاقت یه خورده مشکل میشه برای خود عقلا. این اولی رو که پیش ماست این وثاقتش برای ما محرز بیشتر میشه، اون دومی سومی رو فرض کنید میتونیم ما بفهمیم که ثقه بوده یا ثقه نبوده، اما پنجمی ششمی هفتمی اصلا بفهمیم ثقه بوده. مشکل در تعدد وسائط برای عقلا اصل حجیت، یعنی اصل عمل به خبر ثقه محل واسطه نیست، مشکل در صغراست نه در کبرا. مشکل در این است که آیا اگر وسائط متعدد شد کشف وثاقت یا ثبوت وثاقت وسائط متعدی متکثره یک مشکل میشه از این بابت. اگر فرض کردیم اخبار معل واسطه معل وسائطی، حالا دو واسطه سه واسطه، اخبار معل واسطه وسائطی بودن، این وسائط که وثاقتشون برای عقلا محرز بود عمل میکنه و تشکیک نمیکنه. آخه ثقه وقتی ما میگیم یعنی ثقه ای که هم اعتماد بر عدالت و عدم کذبش داریم هم عدم خطا. خب عدم خطا هم اینم اصل عقلایی است. گفتیم در خطا اصلا الغای احتمال خطا در هر تصرف عاقلی احتمال خطا الغا میشه. این رو ما بازم در مباحث اول در مباحث الفاظ بحث کردیم که چگونه عقلا الغای احتمال خطا می کنند در تصرف عاقل مرید. یعنی اگر کسی عاقل هوشش سر جاشه، نه مست نه دیوانه است، نه یه تصرفی انجام میده ان ارادتن، کسی هم مجبورش نکرد، تصرفی انجام اینجا احتمال خطا دارش؟ نه. کسی در راه تو خیابون احتمال دارد به طرف مقصدش حرکت میکنه، احتمال هم داره اشتباه میکنه. کسی نمیگه که یا این ممکنه اشتباه داره میده. نه، این داره به طور مخرج خطا نمیکنه، کسی حمله بر خطا نمیکنه. در دادگاه ها اگر آمد شاهد شهادت داد که این فلان خودمون شنیدیم که مثلا صیغه بیع رو اجرا کرد، دادگاه قبول میکنه. اگر گفت که آه نه خیر، من اشتباهی این صیغه بیع رو اجرا کرد، دادگاه هیچ قبول نمیکنه که من اشتباهی این کار میکرد، خطا شد. نه، اصالت الغا یعنی اصالت عدم الخطا یا اصالت عدم الغفله به عبارت دیگر. این اصالت عدم الغفله در تصرف هر عاقلی جاییست و الا میکن ثقته. وقتی ثقه شد علاوه بر اصالت عدم الخطا و الغفله، یک اصل عدم الکذبی هم اضافه میشه. یا بگید در این اصل که اینجا بگیم ممنونت اصل یعنی الغای احتمالی که وقتی احتمال کذبم الغا شد، این خبر میشه خبری که یعملون به. ما در بحث حجیت بحث الغای احتمال خطا نمی کنیم، چون اون یک اصل عقلایی است، در خبر غیر ثقه هم جاری است بین العقلا. در بحث حجیت احتمال کذب رو میخوایم الغا کنیم. احتمال کذبم با ثقه بودن، یعنی وقتی میاد به خبر ثقه عمل کنیم، اگر یعنی احتمال کذب دربارش جاری نکن. این معنیش لا یسع لاحد التشکیک فیما رواه عن ثقاتنا چیکار میکنه؟ میگه احتمال کذب دربارش جاری نکن. این معنیش هست. خلاصه لا شک که سیری و قضائیه بر عمل به خبر معلوسته ثقه، به خبر ثقه قائم است. ولذا ما در مقام اثبات هم نسبت به سیر و قضائیه بحثی نباید داشته باشیم. دامی بحث های انشاءالله برمیشیم. و صلی الله علی محمد و آله.